برهای اینترنتی و سرویس مدارس دوگان سوز می شوند. قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آغاز ثبت نام دوگان سوز کردن خودروهای مسافر بر اینترنتی، سواری‌های کرایه‌ای بین شهری و سرویس مدارس خبر داد. حمید قاسمی افزود رانندگان این خودروها می توانند با پرداخت 25% هزینه خودروی خود را در کارگاه‌های دوگان سوز به صورت کاملا استاندارد تبدیل کنند. وی اضافه کرد مالکان خودروها باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.gcr.niopdc.ir ثبت نام اولیه به عمل آورند و پس از دریافت پیامک تایید با مراجعه به همین پایگاه اینترنتی یکی از 253 کارگاه مجاز را برای عملیات تبدیل انتخاب کرده و فرایند تبدیل را انجام دهند. خیلی ممنونم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز. اینجا ایران تهران، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز است. و اما بانوان در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشون دادند که در کارهایی که بهشون محول میشه تونستند سلامت باشن و در حوزه اقتصادی هم حرف برای گفتن بسیار دارن. برنامه‌ای که می‌خوایم تقدیمتون بکنیم تحت عنوان زن و اقتصاد هست که به معرفی بانوان کارآفرین می‌پردازه.
در جا نزدنه از اون نکاتیه که اگر که ما توجه داشته باشیم بهش و نترسیم از این تغییر، بریم دنبال کار جدید، حتی اگه ما 3 بار هم شکست بخوریم بالاخره ما رو موفق
همیشه همه چی رو در حد کمالش میخواد.
مشاوره مدیریت در زمینه سیستم های مدیریت
اونطوریه که ابزار خیلی خیلی کلیدی و کارآمد در تأسیس و توسعه کسب و کار.
زن و اقتصاد. برنامه از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی سلام. رسیده که خودتون رو جای مشتری بگذارید، به نفع مشتریانتون فکر بکنین و از خودتون بپرسین که خواستی که اونها چیه؟ آیا سلیقه مشتریان خودتون رو میشناسین؟ از خواسته و نیازهای مشتریانتون آگاه باشین طبیعتاً میتونه راه و مسیر خیلی درستی رو به شما معرفی بکنه و نشون بده که در اون مسیر به موفقیت هم برسین. مهمان گرانقدری که امروز دعوت کردیم به برنامه زن و اقتصاد از سلیقه که مشتریان خودشون آگاه هستن و توی یک زمینه هنری دارن فعالیت میکنن. دعوت کردیم امروز در برنامه زن و اقتصاد از خانم مرضیه جعفرپور، کارآفرین در حوزه طراحی و دوخت لباسهای عروس و لباسهای مختلف، که طبیعتاً توی این زمینه کسی که داره فعالیت میکنه باید نیاز مشتریاش خوب بشناسه، باید بدونه که مشتریانش چه گروه سنی رو پوشش میدن، چه نیازهایی دارن و حالا چه اتفاقی در سایر کشورها داره میفته و اینکه مردم ما و فروشنده باید در حقیقت آگاه باشه که مصرف کننده نهایی چه محصولی رو بهتر خریداری میکنه. خانم جعفرپور خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش اومدیم به برنامه خودتون زن و اقتصاد.
با نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. مرضیه جعفرپور هستم، متولد سال 1338.
زنده باشین ان شاء الله. خیلی تشکر میکنم که اومدیم به برنامه خودتون. و قرار هست که امروز نکات ارزشمندی رو از زبان شما یاد بگیریم و بشنویم. خانم جعفرپور هنرمند،
خواهش میکنم لطفه.
رشته طراحی و دوخت رو دوست دارین؟ کاری که الان انجام میدین؟
بله، در واقع زمینه اصلی فعالیت من علاقه بیش از حد به این رشته بود که من از سن 6 سالگی در واقع شروع کردم با این کار دست و پنجه نرم کردن به دلیل علاقه زیادی که داشتم.
خب اطرافیانتون کسی بودن که این کار انجام
داشتن؟ بله، پیش زمینش هم مادرم بودن، چون ما 3 خواهر بودیم با اختلاف سنی 1 سال و 2 سال. ایشون خیلی طرح‌های قشنگی برای لباسای ما پیاده می‌کردن. منم چون علاقه داشتم در سن 6 سالگی همونا رو برای عروسکام می‌دوختم با همون روشی که بلد بودم، با چسبوندن، حالا کوک زدن، هر مدلی. در واقع 6 سالم بود که این کار رو می‌کردم. برای همین خیلی علاقه‌مند شدم دیگه. کلاس‌های مختلف و تابستونا که تعطیلی مدرسه دبستان بود پیگیری میکردم، تا اینکه اولین مدرک در واقع هنریم و سن 12 سالگی گرفتم.
چه
خیلی علاقه من بودم و یه خاطره تلخی هم از این علاقه من بودنم داشتم که ما زمانی که 13 سالم بود، اول دبیرستان بودم، برای کار هنر نمونه کار میخواستن از ما اون موقع دبیرستان. من یه کاپشن شلوار دوختم، به محضی که اینو نشون معلم دادم یک سیلی خوردم.
ایوه.
که من اشکم را گرفت. چرا؟ گفت تو داری دروغ میگی، این کار خودت نیست. باورشو نمیشه در واقع دیگه. اون اولین ضربه بود که من از خلاقیتم خوردم در واقع، که چرا کسی قدر این کار منو ندونست. ولی خب اون مانع نشد بذارم کنار، چون خیلی علاقه داشتم. برای همین دیگه تا دیپلم که گرفتم، زمان ما در واقع سال من ورودی 56 دانشگاه هستم، دانشگاه‌های هنر محیط‌های خیلی سالمی نبود. من پدرم هم مذهبی بودن، دوست نداشتن که من برم دانشگاه هنر. به این خاطر دانشگاه اقتصاد شهید بهشتی ادامه تحصیل دادم. در واقع تحصیلات کارشناسیم حسابداری دانشگاه اقتصاد شهید بهشتی بود.
درست.
ولی همچنان علاقم به طراحی و لباس بود.
خب
که زمان
میخوام جعفرپور بریم دوباره عقب‌تر، همچنان که بعد برسیم به رشته‌ای که خوندین و یکم شاید ارتباطی هم نداشت به کاری که الان انجام میدین. خانم جعفرپور 12 سالتون بود، مدرکتون چجوری گرفتین، از کجا گرفتین؟
در سن 12 سالگی رشته گلسازی رو خیلی علاقه داشتم با خیاطی، که یک آموزشگاهی بود اون زمان، سال 52 بود در واقع، که من بعد از 3 ماه ایشون امتحان گرفتن و امتیاز 1 رو به من دادن، و که من دیگه اینا رو چون علاقه داشتم اینو گذاشتم کنار. در واقع سن 12 سالگی بود، چون به تبع تحصیلاتم رو ادامه میدادم، لیسانسم رو میگرفتم، واقعا اینو رو علاقه گرفتم گذاشتم کنار. منتها چون علاقه‌ای که داشتم تو دبیرستان شاید دنبال مثلا کارآفرینیم در واقع این بود که از بچه‌ها کسایی که علاقه من بودن پیدا می‌کردم، بهشون آموزش می‌دادم در مقابل مثلا یه شهریه خیلی کم. ولی دوست داشتم این کارو بکنم، اون چیزی که من یاد گرفتم به بقیه یاد بدم، در واقع هم درآمد داشته باشم مثلا تو سن 14 سالگی. این علاقه رو داشتم، یا اینکه یه تیکه‌های کوچیک درست کنم بفروشم در سن مثلا هم 14 سالگی. اینها اینی که این کار در کنار تحصیلات من این علاقه بود همچنان. تا اینکه دیگه دیپلم که گرفتم، خب خیلی علاقه به رشته پزشکی داشتم. در واقع حاشیه بود این هنر، خانواده‌ام خیلی بهش ارجی نمیدادن، فقط سرگرمی بود.
درسته.
اوقات فراغتم بود در واقع. دانشگاه پزشکی هم که بورسیه ارتش بود، باز چون پدرم مذهبی بودم محیط‌های نظامی رو دوست نداشتن برم، اونم کنسل شد. بعد دندان پزشکی شهید بهشتی هم ظرفیت جنسی تکمیل شده بود، یعنی اون موقع پسرها 60% بودن، دخترها 40%، اونم نشد. دیگه من ناچارن چون شهید بهشتی رو دوست داشتم که باید برم این دانشگاه، اقتصاد رو رفتم. ولی کنار اون کار هنری رو داشتم دیگه، شروع کرده بودم. انقلاب فرهنگی شد، ما دیگه بعد از 1 سال دانشگاه که می رفتیم 3 سال تعطیل بودیم. حالا شما خاطرتون نمیدونم هست یا نه، این 3 سال رو من شروع کردم برای دوستا و آشناها دوختن، یعنی دوست داشتم لباسای عروسیشون رو می دوختم، شبشون رو می دوختم. خیلی علاقمند بودن همه، که چقدر در واقع یه طورایی نیاز شخصیتیشون برآورده میشد. می اومدن پیش من میگفتن چی میخواین، چی دلمون میخواد. حتی مثلا مادرای داماده یه تیکه پارچه مثلا مال 30 سال پیش رو نگه داشته بودن به امید آرزوی عروسی پسرشون. بعد عروس خانم میگفت که این پارچه مال عهد بوق من نمیخوام، ولی من طرح میدادم، هر دو طرف راضی میشدن. هم اون خانم خیلی ذوق میکردم، عروس میگفت اصلا این پارچه چطور شد این لباس. برای همین که شما اول برنامه فرمودین که نیازهای مشتری رو باید شناخت، 100% کار ما به این
شرکت
نیاز داره. بله
درسته. اون وقت خانم جعفرپور یاد گرفته بودین جای خاصی یا فقط از مادرتون یاد گرفته بودین؟
میگم من چون علاقه داشتم دیگه چرا کلاسای مختلف میرفتم، همین کارگاه کوچیکی که الانم هست در سطح شهر هست، آموزشگاه خیاطی، آموزشگاه، الگوی اصلی مادرم بود در واقع.
درسته.
بعد خب خیلی هر جا که میرفتم حواسم بود که اطلاعات بگیرم، یاد بگیرم، حتی چه دیداری، شنیداری یا کسایی که تجربه داشتن. حتی میگم توی انقلاب فرهنگی اون زمان یه مزون درجه 1 تهران بود که لباس عروسی یکی از دوستامو دوخته بود، از ایشون خواهش کردم که الان ما دانشگاه تعطیله، اجازه بدیم من مجانی بیام مزون شما کار کنم. یعنی هیچ درآمدی نمیخوام. ایشون هم خب استقبال کردن. خب خیلی اونجا وقت میدیدم 7 و 8 خیاط هر کدوم یه روش کار میکنن، در واقع تمام اینا برام آموزش بود. این تجربه ها، اینی که خیلی اون موقع دنبال این که حتما پول در بیارم نبود، همش دنبال این بودم که آموخته هامو زیاد کنم. و الان هم توصیه‌ام به بچه‌ها همینه که فکر نکنین الان مثلا یه کلاس آموزشی میرین حالا به چه دردم میخوره. من 12 سالگی که دیپلم گلسازی رو گرفتم خب گذاشتم کنار، چون دیگه گلای آماده و اینها بود، ولی باور کنین بعد از 20 سال همون حرفه به درد من خورد. از همون آموخته هایی که سن 12 سالگی داشتم مثلا تو سن 40 سالگی از اونا استفاده کردم. یه دفعه اومد رو تمام بروشورها، تمام مراحل یادگیری، کاتالوگا، همه، یعنی در واقع زرد شده بود اصلا الگوهایی که داشتم، ولی تمامش دوباره به درد خورد.
خیلی عالی. همراه هستیم امروز در برنامه زن و اقتصاد با یک بانوی هنرمند از کشور خوبمون ایران، خانم مرضیه جعفرپور، که کارآفرین هستن در حوزه طراحی و دوخت لباس‌های عروس و لباس‌های مختلف، که باز هم می‌خوایم بیشتر آشنا بشیم. اما یک رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم، ادامه گفتگو رو خواهیم داشت. یک فروشنده زبردست و ماهر با مشتری صادق است. صداقت بهترین سیاست است. باعث می شود مشتری به شما اعتماد کند و با اطمینان کالا و خدمت شما را خریداری کند. اما یک مدیر موفق استاد تحقق بخشیدن به ایده های مفید است. اما هر اتفاقی قرار است بیفتد باید مقدماتش از خود من شروع شود. همراه هستیم با مهمان محترم برنامه زن و اقتصاد این هفته، خانم مرضیه جعفرپور، کارآفرین در حوزه طراحی و دوخت لباس، که بسیار هم به این حوزه و به این رشته و به این هنر علاقمند هستند. 12 سالشون بود که اولین مدرک هنری خودشون رو گرفتن، کار طراحی و دوخت لباس از 6 سالگی شروع کردن و خلاصه الان هم به عنوان یک هنرمند ما در خدمتشون هستیم. اما فرمودن که هنر حاشیه بوده براشون، حالا به خاطر اعتقادی که خانوادهشون داشتن وارد رشته اقتصاد شدن. بعد از اینکه درستتون تموم شد خانم جعفرپور چه اتفاقی افتاد؟ از اقتصاد چه استفاده بردیم برای اینکه باز هم ادامه بدیم مسیری که خودتون دلتون میخواست؟
در واقع ناخودآگاه این رشته که من انتخاب کردم بی ربط به نوع فعالیت هم نبود، چون شما یه شرکتی کوچیک یا یک ارگانی رو میخواین اداره بکنین،
هم نیاز به این داره که
هم نیاز داره. مدیریت مالی دارین که ما توی حسابداری اینو آموخته بودیم، هم مدیریت بازرگانی، و اینکه شما میفرمایین که اداره کردن مشتری، حتی تمام اینا توی رشته ما بالاخره صحبت شده بود. درسته. البته من اون موقع چون حسابداری صنعتی گرایش داشتم، به هر حال باز یه کار تقریبا مربوط میشد به کارهای فنی، یک سالم رفتم یک شکرک کار کردم که ببینم حالا این چیزایی که ما 4 سال خوندیم توی محیط کار به چه درد میخوره. در واقع به درد اون کار نخورد، به درد کار خودم بیشتر خورد، چون اون فقط یک شاخه بود از این درسی که ما خونده بودیم، و اصلا اون سبک کارو که من هر روز 8 صبح برم 12 بیام 1 بیام اصلا باب طبع من نبود. من چون خیلی استقلال رو دوست داشتم، به خاطر که خلاقیتم کور نشه.
درسته.
حتی من ساعت کار مشخصی الان که دارم خدمت شما صحبت میکنم، 30 ساله دارم کار میکنم، هنوز ساعت کار مشخص ندارم. مشتری اگه اعتراض میکنه میگم ببین هنر وقت نمیشناسه، من ممکنه 2 نصف شب طرح لباس شما رو بدم، ممکنه 6 صبح بدم، ممکنه 4 بعد از ظهر، شما صبر کن من وقتی طرحو دادم بهت خبر میدم. که این حالت مشتری هم خیلی دوست دارن، چون میدونن واقعا یه چیز فوق‌العاده‌ای خلاقانه است. هم یه مقدار استرس بهشون وارد میشه، ما کی رو کار شما حساب کنیم در واقع. ولی اینو دیگه با من عادت کردن، چون میدونن مشتریایی که من داشتم، خب من 30 سال دارم این کارو میکنم، خانومایی ان که خودشون لباس عروسیشون رو من دوختم، الان دارم برای بچه‌هاشون میدوزم. یعنی هنوز اون علاقه رو دارن که این کار خاص ایشون میتونه انجام بده، در حالی که الان خب خیلی لباسای از اسپانیا اینا وارد شده، لباسای خارجی الان ما داریم آماده، میتونن برن بخرن. بچهای جوان الان حوصله ندارن بیان پرو و برن، ولی مادرشون اصرار میکنن اون چیز خاصی که شما میخوای ایشون میتونه برای طراحی بکنه. برای همین من اون کار روتین شرکت و اداره رو اصلا دوست نداشتم، سعی کردم که خودم استقلال داشته باشم، این کار رو تنها انجام بدم.
ازدواج کردی خانم جعفرپور؟
بله دیگه، من اون زمان که 28 سالم بود که ازدواج کردم. خب ما چون انقلاب فرهنگی برخوردیم 7 سال طول کشید دیگه تا درسمون تموم بشه. بعد از ازدواجم باز دیدم علاقه‌ای که دارم همینه، دیگه شروع کردم که یه دفتر رو تهیه کردم. البته شروع که از همین شاید سال اول انقلاب فرهنگی، در واقع 18 سالگی رسما کار کردم من، چون من یه سالم جهشی درس مونده بودم، 18 سالگی وارد دانشگاه شدم. از همون موقع شروع کردم برای دوست و آشنا که خب خیلی با استقبال روبرو می شد ادامه دادم، و همراه با بارداری بچه داری همش کارم رو ادامه
لباس دادم. لباس عروسی خودتونم خودتون دوختم؟
بله اونم خودم دوختم، حتی سفره عقدم خودم. هنوز الان 26 سال از اون زمان میگذره، هنوز نمونه سفره عقد من نیومده بازار، چون واقعا خلاقانه بود. الان خانوما میبینن میگن این کجاست، ما چجوری اینو تهیه کنیم؟ میگم مال 26 سال پیش بوده در واقع، چون خیلی به خلاقیت اهمیت میدم، و مشتریام اکثرا همین گروه هستن. گروه سنی جوان هستن که دوست دارن لباس خاص داشته باشن دیگه، فرق کنه با همه.
شده لباس کسی رو خراب کنی؟
به علت خراب نه، ولی چون توی دوره از سال ما معمولا مرداد و تیر مشتری ها خیلی زیاد میشن، و چون همشون هم مشتری هایی هم که انتظار دارن از من جواب نه رو نمیتونن بشنون، میگن هر جوری شده شما اینو به ما بده، ما میخواییم لباس مال شما باشه. که تقریبا شاید بگم آره 4-5 سال پیش من پدرم مریضی داشتن، نگران ایشون بودم، با این بهبهه فشار کار خیلی زیاد شد، من 2 تا از لباسای مشتری هم نتونستم به موقع بدم. یعنی به موقعی که راضی باشه، چون معمولا ما دیگه خیلی دیر بدیم، یه روز قبل از برنامه لباساشون رو تحویل میدیم. ایشون خیلی ناراحت شد و اصلا دیگه کارش به استرس و اعصاب خورد کنی و این داستان
کی
رسید.
جان کی بهشون تحویل داده بودیم؟
دیگه ببینین ایشون مثلا ما معمولا شب قبل میدیم،
لباس
ما گفتیم
عروس بود؟
نه نه خواهر عروس بود که خودش لباس عروسیشو به من داده بود. در واقع 6 سال پیش عروسی خودش بود، 6 سال بود مشتریم بود. بعد عروسی خواهرش بود. خب اینا متعلقات هم زیاد دارن دیگه، 7 نفر بودن، هر هفتهشون هم لباس میخواستن. من گفتم اینا که غریبه ترن، لباسه اینا رو بدم، شما که دیگه کار منو میشناسی، خیالت هم راحته، شما آخرین نفر باش. به ایشون برخورده بود که شما لباس همه رو دادی، مال منو گذاشتی آخر.
حالا کی بهشون دادین؟ کی تحویل دادین؟
دیگه ندادم دیگه. دیگه یعنی شب آخر که اومدن بد اخلاقی کردن، من گفتم این لباس مال من، هزینش مال من، شما برو آماده بخر اگه دوست داری، اگر نه فردا من بهت میدم. که دیگه افتاد روی دوره بد اخلاقی و رفی لباس آماده خرید، و اون دو تا لباس هنوز هست تو مزون من، یعنی اون خاطره بعد هنوز هست که من اونو داشته باشم. بیش از حد کار نگی، بیش از ظرفیت اون روز، چون دوره داره میگم. اون موقع من بیماری پدرم بود، خب خیلی مشغله فکری زیاد داشتم، دفترم هم شلوغ شده بود، خیلی سفارش بیش از حد بود، و اینم اشتباه است. یعنی یه موقعی نگفتن محکم خیلی بهتر از این استرس هاست.
دقیقا، مهارت بالایی که در کنار سایر مهارت هم باید یاد بگیریم که بعضی وقت بتونیم نبگیم. چند نفر پرسنل دارین شما؟
من پرسنل مقیم در حال حاضر، چون در حال یه تغییر هستم، در واقع 2 تا خیاط مقیم دارم که ایشون کار میکنن، ولی چون به مشاغل خانگی خانومام خیلی اهمیت میدادم، در واقع خودم هم که ازدواج کردم بچه دار شدن، تربیت بچه ها رو ترجیح می دادم به درآمد بالا و توسعه کار، برای همین سعی می کردم نظارت توی خونه کم نباشه. کارهای خودم هم کارهای دست روی لباس، و خانوما 5-6 نفر بودن، می اومدن آموزششون می دادم در حد 1 روز 2 روز، می بردن خونهشون انجام می دادن. در واقع من این چند سال که کار کردم، پرسنل مقیمم حد اقل بود، ولی پرسنلی که تو خونه هاشون کار میکردن 10-15 نفر بودن.
خیلی خوبه. نظرتون حالا راجع به مشاغل خانگی چیه؟ نظارت یکم سخت نمیشه براتون؟ کار شده اشتباه تحویلتون بدن اونطوری که شما میخوان، حال تک بودین و مشتریاتون شما رو میشناختن اونطور نباشن؟
بله، نهایتا وقتی که کار میاد توی دفتر، خب عیب و ایراد توش زیاد داره، و نهایت من خودم باید اونو کنترل بکنم. الان چون در واقع، حالا دوست ندارم اینو بگم، ولی به هر حال دوره میانسالی مقدار آدم ضعف فیزیکی داره. من اون زمانها که دارم میگم خدمتتون، مثلا 10 سال پیش را از 3 شب تا صبح بیدار میموندم، 3 شب پشت سر هم، یعنی دیگه شب 4 نمیتونستم، ولی الان 1 شبم نمیتونم تا صبح بیدار بمونم، و ضعف کارهایی که بردن خونه رو من رد بکنم. برای همین الان اینکه کارآفرینی، این ایده جدیدی که الان دنبال ثبتش هستم، در واقع مشاوره برای تجربیاتیه که داریم. یعنی خانومایی که میان خیلی علاقه دارن به این کار، ولی نمیدونن چی کار کنن. من بهشون آموزش میدم که این کار رو بکنین، هر جاش اشکال داشتین بیاین بپرسین، کار با خودتون باشه، یعنی مسئولیت رو به خودشون واگذار میکنم، برای همین خیلی اشتباه کمتر پیش میاد.
خب جعفرپور، اون زمانی که شما یاد گرفته بودین، حالا 30 سال پیش 40 سال پیش، اون زمانه بچگیتون، اون چیزایی که مادرتون براتون درست میکردن، خب یه مدلای قدیمی شده الان، البته خیلیشون که الان دوباره داره استفاده میشه. میخواستم اینو از شما بپرسم که توی کار شما و حرفه شما که مشتریاتون سلیقه های مختلفی دارن، حالا مقایسه میکنن، حالا کارهایی که توی ایران هست و حالا کارهای شما رو با سایر کشورها، خیلی دوست دارن تک باشن، مثلا لباس عروسی دارین شما براشون میدوزین، بهترین شب زندگیشونه، در حقیقت تجربه زندگیشونه که میخوان بهترین لباسو داشته باشن.
بله.
و حالا شاید بخوان کلی هم هزینه بکنن بابت اون لباس.
بله.
شما چجوری خودتون رو روز میکنین توی این کار که عقب نباشین از سایر افرادی که شغل شما رو انجام میدن؟
در واقع یه ایدهی که من دارم، خلاقیت هیچ‌وقت قدیمی نمیشه. در واقع یعنی الان اون طرحایی که من میخوام بگم بهتون، حتی لباس 7 سالگیم و الان حاضرم دوباره بدوزم و خیلی طرفدار داشته باشه.
درسته.
چون تقلید نیست، تقلید با خلاقیت خیلی فرق میکنه، ولی به خاطر اینکه به هر حال مشتری که میاد دنبال تاریخ و به قول شما که آخرین مدل باشه، 2014 باشه، من روتین ژورنال از اون سمت تهیه میکنم مدل‌ها رو، یعنی اینا همه رو میزم هست، ولی شاید هنوز من دارم سال 85 و هنوز دارم از طرحش استفاده میکنم، چون تلفیق میکنم مدل‌ها رو. به هیچ عنوان یه مدلی که به خانوما میگم شما اگه این مدل رو بیارین به هر کس بدین، نگاه میکنه میدوزه براتون، این مهم نیست. من با توجه به نیاز شخصیتی شما و اون چیزی که تو روح و روانتونه و این مدلای جدید، خب الان که دیگه ماهواره هست و همه دارن میبینن دیگه، اینا رو من همیشه سر میکنم، یعنی همیشه در جریانش هستم. مثلا میپرسن رنگ سال چیه، میگم رنگ سال اونیه که به تو آرامش میده. شما چی کار داری؟ رنگ سال بعضی موقع بر اساس سیاست میاد بیرون، اصلا اون نیاز روانی شما رو برطرف نمیکنه. شما ببین، من خودم الان سالهاست دارم با رنگ کار میکنم ولی هنوز با رنگ بنفش نتونستم کنار بیام. یعنی امکان نداره بهترین لباس، گرون قیمت ترین لباس رو به من بدم بنفش باشه من بتونم قبولش کنم. برای همین به مشتریم هم توصیه میکنم شما تقلید نکن، چون بعد میری پشیمون میشی.
درسته.
ببین کدوم رنگ بهت آرامش میده، من روی اون طراحی میکنم.
روی مدل لباس که میدوزینم شده تا حالا سر نظر بکنیم؟ مثلا من به عنوان یک کسی بیام پیش شما به عنوان مشتری بگم من فلان مدل رو میخوام، بعد شما بگین نه این مدل حالا با توجه به حالا علایق شما، حالا تایز شما به شما نمیاد،
کاراکترتون. بله 100%.
یعنی این مشاوره و راهنمایی
100%. یعنی این در واقع من توصیه‌مو میکنم، توضیح هم میدم به چه دلیل این لباس برای شما مناسب نیست. اگر مشتری قبول کرد که 99% قبول میکنن، یعنی 1% کسیه که اون خودشو نمیشناسه و بعدش پشیمون میشه ولی به هزینه خودش کنار میذاره، دوباره اون لباسی که من بهش توصیه میکنم سفارش میده. شده این کار؟ بله.
خانم جعفرپور، مزیت کارهای هنری برای خانوما چیه؟
برای خانوما به نظر من اولین قدمی که حالا اگه جنبه مادیشو کنار بذاریم، خیلی آرامش میده به خانوما توی خونه. حتی یه حسنی که داره به جز آرامشی که میده، میتونن توی خونه این کار انجام بدن، نیاز به عیاب زهاب و رفت آمد ندارن و این هم هزینهشون رو کم میکنه، هم وقتشون رو خیلی صرف جویی میکنه. بعد خب وقتی که آدم تمرکزش بالا میره توی کارهای هنری، به هر حال خلاقیت هم خودش اوج میگیره. یعنی خیلی خانوما اینو نمیدونن، میگن ما که حالا مثلا هنر نداریم، سلیقه نداریم، ولی این بر من قابل قبول نیست. شما وقتی که بری تو خط هنری، مخصوصا خانوما، چون زمینه خلاقیتشون خیلی بیشتر از آقایونه به نظر من، به خاطر ظرافت روحیه‌ای که دارن، خیلی میتونن پیشرفت بکنن توی کارهای هنری. من خودم الان چون این کارو خب میگم 30 سال انجام دادم، تقریبا 2-3 سال پیش یه مقدار راستش برام خسته کننده شده بود. خب چقدر حالا هی مشتری بیاد اینو بگه اونو بگه، برام تکراری شده بود. گفتم خب برم تو رشته خودم، مثلا حسابداری یا اقتصاد، تو کار صادرات واردات برم. که بعد مشاوره داشتم با خانم دکتر مهنوش، ایشون گفتن خب شما همین کارو تو رشته خودت این کارو بکن، در واقع همون طراحی لباسو که داری صادرات مثلا توی لباس و پارچه و اینا انجام بده. دیدم خب توصیه خوبیه ایشون میکنه، چون به هر حال من یه اطلاعاتی دارم از شناخت پارچه با همین پوشاک و این سبک کار. رفتم کلاسای، حتی میگم تو این سن 2 سال پیش بود، کلاسای اتاق بازرگانی رو رفتم، کلاسای کارآفرینی رو رفتم، با صادرات واردات قوانین و مقرراتش همه اینا آشنا شدم، قدم گذاشتم جلو که برم این کارو بکنم. حتی در حال قرارداد بودیم با سوریه که پارچه‌های خیلی خوبی داره، من پارچه‌های پرده ای سوریه رو می‌خواستم بیارم لباس عروس بدوزم باهاشون. در واقع باز اون قسمتم خلاقیت توش بود، جنگ سوریه دیگه اون قرارداد ما رو کات کرد. ولی نهایتاً خیلی خشن می‌دیدم این کارو. یعنی باز الان که 2 سال گذشته، الان ترجیح میدم که اگه قراره من صادرات یا وارداتی هم انجام بدم، بدم شخص دوم این کارو بکنه، من همون هنر خودم رو ادامه بدم. این تجربه‌ایه که اخیراً من به دست آوردم. چون هنر خیلی به من میگم آرامش میده، حتی همه خانوما اگه برن به سمتش اینو متوجه میشن. و اینکه تو خونه آدم خیلی کارا میتونه بکنه.
خانم جعفرپور، حالا از مزایای هنر گفتیم که یکی و مهمترینش آرامشی بود که به شما میده، معایبی هم داشته این هنر براتون؟ چشماتون ضعیف نکرد؟
نه ببینید، خب این مال سنه، یعنی الان من مثلا پیرچشمی که میگن، خب من الان 55-56 سالم میشه دیگه، خب این طبیعیه که برای مطالعه باید عینک زد. برای نزدیک الان من دیگه برای مطالعه یا کارهای ریزی که میکردم عینک بازور. نه اتفاقا من اون موقع دکتر چشم‌پزشک پروفسور سمیعی بود میرفتم، گفت این توجیهی که شما دارین که دارین کار، چون من کارهای ریز سنگدوزی خیلی داشتم تو کارام دیگه، میگم سه شب تا صبح این کارو میکردم، بعد دکتر کنترل میکردم که صدمه نخوره به چشمم، که ایشون یادم خیلی صحبت خوبی کردن بین همه متخصصایی که اون موقع میرفتن، گفتن چشم شما یک دریا جا داره، اصلا همچین چیزی نیست، حتی مثل ورزش میمونه، شما فقط باید مراقبت کنی، ورزش چشم رو انجام بدین. اصلا اینطور نیست که چشم ضعیف میشه. خب الانم خیلی سال گذشته، من خیلی کارای ظریف میکردم،
ولی از اون نظر... کار نکردم چشمم ضعیف شده.
نه مربوط به اون کار نیست، ولی از نظر فیزیکی چرا تنگی کانال کارپال دست که دارم، چون کار ثابته، حتی الان اگر من 3 ساعت اون کارو بکنم باز دستم بی‌حس میشه، برای همین میگم دیگه الان از تجربه فکریم دوست دارم استفاده بکنم.
درسته. خیلی عالیه. همراه شما باز هم خواهیم بود خانم جعفرپور. شنوندگان عزیز با ما همراه باشیم با ادامه برنامه زن و اقتصاد از تهران شبکه رادیویی اقتصاد. اما بخش گزارشی رو میخوایم تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی بکنیم. بخش گزارشی جذابی هست، گفتگوی همکار گزارشگرمون با یک خانومی که در حوزه صنایع دستی فعالیت میکنن. بشنویم.